سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش می برد. در آغاز چند خبر فشرده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که طالبان منحلش کرده می گوید که افغانها در ایران با محدودیت های فزاینده روبروند. این کمیسیون که از بیرون افغانستان فعالیت می کند در اعلامیه به روز شنبه گفت که محدودیت های بیشتر بر مهاجران افغان در ایران به ویژه در ولایت اصفهان وضع اجرا می شود. در اعلامیه آمده که بنابر تصمیم تبعیض‌آمیز مقام های ایرانی، مهاجران افغان می توانند تنها در کارهای شاقه اجازه اشتغال یابند و از دسترسی به سایر امور کاری محدود می شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه نگرانی عمیقش را در مورد وضعیت حقوق بشری مهاجران افغان در ایران ابراز کرده و از حکومت آن کشور خواسته که معیارهای حقوق بشری مهاجران را رعایت کند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. مقام های محلی طالبان در قندهار می گویند که یک دختر 22 ساله در ولسوالی اسپین بولدک دیروز خودکشی کرد. دفتر والی طالبان در قندهار در خبرنامه ادعا کرده که این دختر بیماری روانی داشت. 2 هفته پیش هانا نیومن، یک عضو پارلمان اروپا، گفته بود که به دلیل افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان، بسیاری از آنها اقدام به خودکشی میکنند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوانتون ها را نیز بروی بانوان بستند. طالبان کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان را نیز ممنوع کردند و بر رفتن زنان به پارک ها و حمام های زنان نیز محدودیت وضع شده. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از آغاز روند انتقال زائران افغان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که نخستین پرواز انتقال زائران دیشب از میدان هوایی کابل انجام شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان گفته که امسال حدود 30,000 تن برای اشتراک در مراسم حج از طریق 4 میدان هوایی افغانستان به عربستان سعودی انتقال داده خواهند شد. سال گذشته بیش از 13,000 تن از افغانستان برای اشتراک در این مراسم به عربستان سعودی رفته بودند. رهبران گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از چین خواستند که بر روسیه فشار آورد تا به تهاجمش در اوکراین پایان دهد و نیروهایش را از قلمرو این کشور بیرون کند. آنها این خواست را در اعلامیه دیروز در حال مطرح کردند که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در طیاره‌ای که توسط فرانسه مهیا شده به ژاپن رسید. زلنسکی با اعضای گروه 7 در ژاپن گفتگوهای 2 جانبه را انجام داد و امروز در یک جلسه این گروه اشتراک خواهد کرد. او با نریندر مودی، صدر اعظم هند، نیز دیدار کرده. ایالات متحده آمریکا، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا اعضای گروه 7 هستند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید که جوانب درگیر جنگ در سودان درباره یک آتش‌بس 7 روزه که از روز دوشنبه نافذ خواهد شد توافق کردند. این وزارت در بیانیه دیروز گفت که هدف از آتش‌بس فراهم شدن زمینه برای رساندن کمک‌های بشری به مردم در سودان جنگ زده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در توییت گفته که درباره آتش‌بس در سودان به میانجیگری ایالات متحده و عربستان سعودی در شهر جده توافق شده. درگیری میان اردو به رهبری عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به نیروی حمایت سریع به رهبری محمد همدان دوقلو در 15 ماه اپریل آغاز شد. این درگیری صدها کشته بر جای گذاشته. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از ثبات و وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آیا خواسته های اعلامیه رهبران 7 کشور صنعتی جهان می تواند به عنوان فشار سیاسی بر طالبان مطرح شود؟
تا زمانی که این کشورها از یک ابزار دیگه فشار بالای طالب کار نگیره، متاسفانه طالب به گپ تن نمیده.
نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر از وضعیت مهاجران افغان در ایران.
از یک می پیشم عرض استاد میکنه خانسلی هم میزنه میگه افغانی های کثافت دیگه در خاک ما نبین.
بی کیفیت بودن رستوران ها در مسیر شاراها مسافران شکایت دارند.
از لحاظ بهداشتی اصلا پاک نیستن، این نظافت اصلا مراعات نمیکنن. نه دل آدم میشه بخوره و مطمئنا اگه خوب خورده شوه باعث مریضی آدم میشه.
دست فروشان میوه و ترکاری از طالبان انتقاد میکنند که آنها را در محل دور از مشتریان انتقال داده.
اینجا کس بلد نیست و مال هم جنس قیمت است و خیلیش هم خراب میشه.
در ادامه همین برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از ثبات وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنها در اجلاسشان در هیروشیمای ژاپن با صدور اعلامیه مشترک از طالبان خواستند که فوراً نقض حقوق بشری را متوقف کند، بر تعهداتش مبنی بر مبارزه با هراس افغانی پابند بماند و برای اشتراک در گفتگوی ملی به رهبری افغانها گامهای مهم بردارد. اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید این همه مسئله داخلی افغانستان است و از جهانیان خواسته تا در آن مداخله نکنند. جزئیاتش در این گزارش.
رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 در هیروشیمای ژاپن در نشست 3 روزه‌شان در پیوند به وضعیت افغانستان نیز صحبت کردند. آنها گفتند تهدیدات علیه ثبات، آرامی، وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان رو به افزایش است. در اعلامیه مشترک 7 کشور بزرگ صنعتی جهان که شب گذشته از سوی کاخ سفید به نشر رسید، از طالبان خواسته شده که بر تعهداتشان مبنی بر مبارزه با هراس افغانی پابند بمانند و به این اطمینان برسند که از خاک افغانستان برای تهدید، حمله و برنامه هراس افغانی در برابر هیچ کشوری و تمویل و پناه دادن به هراس افغانان استفاده نخواهد شد. در اعلامیه آمده است در این نشست رهبران جی 7 مخالفتشان را با نقض سیستماتیک حقوق بشری افغانها به ویژه حقوق بشری و آزادی های اساسی زنان و دختران از سوی طالبان نشان دادند. در اعلامیه افزوده شده که از طالبان می‌خواهند تصامیم غیر قابل پذیرششان را پس بگیرند، به ویژه آنهایی که خلاف زنان و دختران است. اشتراک افغانها در همه بخش‌های زندگی عادی به گونه مساوی و معنادار و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی از دیگر خواست‌های رهبران جی 7 از طالبان است. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان همچنان از طالبان خواستند که به منشور سازمان ملل متحد احترام قائل شوند و ماموریت این سازمان در افغانستان را تضمین کنند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در بخش تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را وضع کردند. بحث دیگر نشست سران جی 7 آغاز مشارکت سیاسی و گفتگوهای سیاسی میان افغانها بوده و در اعلامیهشان گفته شده که در حکومت طالبان نمایندگان تمام افغانها و مشارکت سیاسی همشمول وجود ندارد. در اعلامیه از طالبان خواسته شده که گامهای مهم و قابل اعتماد برای اشتراک در گفتگوهای ملی به رهبری افغانها بردارند. گفتگوهایی که به گفته سران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان همه افغانها در آن سهم داشته باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به خواستهای سران جی 7 میگوید این موضوعات مسائل داخلی افغانستان است و از جهانیان میخواهد که در آن مداخله نکنند.
امید است که آنها نخواست وظیفه خودشان را به انجام برسانند و امارت اسلامی افغانستان را به عنوان حکومت بپذیرند و بعدا خواستهایشان را مطرح کنند. دوم، موضوعاتی که مسائل داخلی و ارزشی افغانستان است، آن موضوعات داخلی افغانها است و آنها باید در آن مداخله نکنند.
آمریکا، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا شامل 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 هستند. آنها در نشست یک سال پیششان که در جرمنی برگزار شده بود نیز از طالبان خواسته بودند که از نقض حقوق بشری دست بکشند. اما برعکس این خواستها، حکومت طالبان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایشان بر افغان‌ها به ویژه بر زنان و دختران را بیشتر کردند.
نشست رهبران کشورهای گروه 7 در هیروشیما ژاپن. آنها در کنار مطرح شدن خواست همکاری های سیاسی از حکومت طالبان خواستند که به حق آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان ارج بگذارند. این سو طالبان پیشا پیش گفتند که جهان در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکند. مرسلین ارسلا در امین مورد با غوث جانباز تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا خواسته های این اعلامیه می تواند به عنوان فشار سیاسی بر طالبان مطرح شود؟
این اعلامیه بیشتر به یک اعلامیه یک شعار فرمالیتی یا یک شعار نوکریوال می مانه. بیشتر هیچ نوع وزن ملموس و محسوس و انطباقی متاسفانه که این فراخوان ها و این شعارهای سیاسی هیچ نوع تأثیر بالای طالب نمیگذاره. دو سال است که دنیا به شمول این کشورهای پیشرفته دنیا از طالب میخواهد که حقوق دختران رعایت بکنن، اونا رو به مکتبشان بانن، حقوق زنان رو رعایت بکنن، بر از اونا اجازه کار بده و حقوق بشر رعایت بکنه در کل در افغانستان، لیکن این کار رو نمیکنن. بنابراین نتیجه گیری ای است که تا زمانی که این کشورها و در کل همه کشورهای متمدن دنیا از یک ابزار دیگه فشار بالای طالب کار نگیره، متاسفانه طالب به گپ تن نمیده، با او واقع هم نمیگذره و ایره یک نوع بازی فکر میکنه.
در این اعلامیه کشورهای عضو G7 از طالبان خواستند که به همکاری های سیاسی رو بیارن با جامعه جهانی و همکاری کنن. خب تا بال حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناختن نشده، در چنین یک حالته که یک حکومت مسئول در افغانستان روی کار نیست، چگونه میشه از حکومت طالبان توقع کرد که اونا با جهان به همکاری های سیاسی رو بیارن؟ و از لحاظ ساختاری آیا حکومت طالبان در حد است که با عنوان یک حکومت مسئول با جامعه جهانی وارد همکاری های سیاسی شود؟
به یک موضوع بزرگ گنگ اشاره شده که او عبارت از مسئله همکاری های و یا اقدامات سیاسی است. حال فهمیده نشد که این اقدامات باید خود طالبان روی دست بگیرن و اگه میگیرن به کدام فرمول و از کدام منبع، یعنی اتکا به کدام منبع بکنن. گروه طالب خود دو سال است که ایره منتفی میدانه هر نوع دیالوگ، هر نوع مذاکرات، صحبت های سیاسی و گفتگوهای سیاسی را فقط امیر میگن که بهین باید بکنین و ما امارت ساختیم. این موضوع امرای طالبا منتفی است تا وقتی که طالبا واقعا هم حداقل به مو مفاد توافقنامه دوحه که با ایالات متحده آمریکا به امضا رسانده، به مو اگه اینا متحد باقی بانن و یک روند گفتگوی میان افغان ها را برای بندازن تا در نتیجه از او افغان ها به شمول گروه طالب برسن به یک مخرج که انستیتوشن های سنتی ما به کار بفتن مثل جرگه ها، یا ما بریم به انتخابات یا کدام شورای دیگه که امی طرف این دو به یک فیصله برسن روی به کار آمدن از او. به خاطر تا او وقت که طالب احساس فشار نکنه و فشار ملموس و محسوس نباشه، تا او وقت فکر نکنم که این گروهی که یک گروه تاهناز هم یک گروه شبه نظامی است تن به گفتگوهای سیاسی بده و خودش به یک سازمان یا به یک جسم سیاسی قابل فکر تبدیل شود.
جان باسای، وقت زیادی گذشت که دخترها حق رفتن به پوانتون و مکتب را در افغانستان ندارند. تال چی فکر میکنین های جامعه جهانی فشار کافی را بر حکومت طالبا به خاطر دادن این حق به زنان و دختران در افغانستان دادن، و یا تمرکز جامعه جهانی تنها بر ارائه کمک های بشری و زندگی بخور و نمیر در افغانستان است؟
در قسمت مسئولیت جامعه بین ملی ما شخصا خوشبین نیستم. در قدم اول وقتی که ما میگیم جامعه بین ملی، منبع اساسی قدرت جهانی در دست اینمی 7-8-9-10 کشور است که یا دولت های پیشرفته صنعتی دنیا هستند که مراکز عمده اقتصادی، پولی و سایر قدرت های دنیا به شمار میرن. حال تقاضا هم و انتظار هم از امی جامعه بین ملی اینمی ده کشور کم و زیاد از امی کشور ها میره. حال ببینیم که یا کدام اقدامات در قسمت افغانستان میتونن جاری بسازن که فعلا کدام اقدام ملموس را که نتیجه بخش باشه ما خو مشاهده نمی کنیم.
غوث جان باز تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در خارج از این کشور فعالیت دارد از وضعیت حقوق بشری مهاجران افغان در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون امروز در گفتگو با رادیو آزادی از نهادهای حقوق بشری داخل و خارج از ایران خواست تا حکومت این کشور را در راستای رعایت حقوق بشری مهاجران افغان پاسخگو قرار دهند. در همین حال وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در 2 هفته گذشته 28,000 پناهجوی افغان از ایران اخراج شدند. بیشتر در این گزارش.
یک جوان افغان که اخیراً برای مدت در ایران زندانی بوده و 3 روز قبل به افغانستان برگشت داده شده میگوید با گرفتن مزد اندک در ایران مصروف انجام کارهای شاق بود. او که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود درباره داستان اخراجش از ایران به رادیو آزادی گفت:
یک سالون بزرگ داره که 1,000-2,000 نفر کلش یک جای دانموجه میندازه. میگه اصلا دیگه جای اکسیژن هم نیست. میگه تا که پول نداشته باشی نمیمونی بود. از یکی می پیش مرز استاد میکنه خانسیلی هم میزنه. میگه افغانی های کثافت دیگه در خاک ما نبین، خاک ما به شما ضرورت نداره و شما با ما آب نمیتین و خیلی ظلمش رو انجام میکنه.
پیش از این هم ویدیوهای منسوب به آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، اما مقام‌های ایرانی همواره این گونه ادعا را رد کردند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در خارج از این کشور فعالیت دارد نگرانی شدیدش را در پیوند با وضعیت حقوق بشری مهاجرین افغان در ایران بیان داشته و از حکومت ایران خواسته تا ارزش‌های حقوق بشری در این زمینه را رعایت کند. در اعلامیه این کمیسیون که از سوی طالبان لغو اعلام شده آمده که اخیراً محدودیت‌های بیشتر بر مهاجرین افغان در ایران وضع شده، دسترسی به سایر امور بر آنان محدود شده و فقط می‌توانند کارهای شاقه را انجام دهند. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
از نهادهای حقوق بشری داخل و خارج ایران می‌خواهیم تا برای رفع این تصمیم غیر حقوق بشری عدالت خواهی کنند و حکومت ایران را در راستای حقوق بشری مهاجرین پاسخگو قرار دهند.
از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی 2 روز قبل از بیشتر شدن اعدام زندانیان افغان در ایران خبر داد و گفت که در سال جاری میلادی حداقل 6 افغان در ایران اعدام شدند. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در 2 هفته گذشته 28,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
در این دو هفته اخیر 54,000 افغان مهاجر به کشور برگشتند که بیشتر آنها از ایران بوده. 28,000 افغان به گونه اجباری از ایران اخراج شده و متبقی بر رضایت خود برگشتند.
زیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران پاسخ نداد، اما او 5 شنبه هفته گذشته گفته بود که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با وزیر خارجه ایران درباره حل مشکلات مهاجرین صحبت کرده است. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از سال 2021 میلادی به این سو 1.6 میلیون افغان به کشورهای همسایه رفتند. UNHCR تخمین زده که در سال 2022 حدود 485,000 افغان از ایران اخراج شدند. این در حال است که اخیراً تنش‌ها بر سر عقبه دریای هلمند میان حکومت ایران و طالبان بالا گرفته است. ایران خواستار تطبیق معاهده سال 1351 تقسیم آب است. طالبان هم گفتند که به این معاهده پابندند، اما ادعا کردند که به دلیل خشکسالی آب دریای هلمند کم شده است. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در واکنش به این اظهارات گفته که ملاک بود نبود آب باید توسط یک تیم فنی آنها مشخص شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شمال از شهروندان افغانستان که در مسیر شاهراهای بین ولایت ها سفر می کنند می گویند که بیشتر رستوران هایی که در مسیر شاهراها فعالیت می کنند از بهداشت خوب برخوردار نیستند. شمال از آنها تجربه سفرهای زمینی شان را با رادیو آزادی شریک کرده و گفتند که برخی مواقع با خوردن غذای رستوران ها دچار مسمومیت شدند و اکنون ترجیح می دهند که در جریان سفر از غذاهای تهیه شده در خانه استفاده کنند. در عین حال ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که برای بررسی و حل این مشکل در آینده برنامه دارد. جزئیات در گزارش از فائزه ابراهیمی.
بهشت باشنده ولایت فرا میگوید که هرچند مسیر سفرهای زمینی بهتر شده، اما صحی نبودن غذای بیشتر رستوران هایی که در مسیر شاهراها قرار دارند سفر زمینی را سخت‌تر می‌سازد. او میگوید که گاهی از فرا به کابل سفر میکند، اما در مسیر راه نه تنها که بیشتر رستوران ها غذاهای بهداشتی ارائه نمیکنند، بلکه فروشگاه و خدمات صحی نیز وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
از لحاظ حمل و نقل بهتر شده است. از لحاظ این که رستوران ها و هتل ها بتواند غذا و آب پاک ارائه کند، وضعیت بسیار خراب است و در مسیر برخی از ولایت ها اگر کدام رستوران خوب باشد بسیار قیمت می باشد که مردم نمی توانند به آنجا بروند. به همین دلیل مردم به رستوران های می روند که قیمت بسیار پایین است که متاسفانه کیفیت آن نیز پایین می آید.
رعنا باشنده ولایت بلخ که سفرهای زمینی زیادی را در مسیر شاهراهای شمال و جنوب غرب کشور داشته نیز روایت مشابهی دارد.
از لحاظ بهداشتی هم اصلا صحیح نیست، کاملا اصلا دل آدم نمیشه که بشینه و غذا بخوره. ما خود ما که میشه به ایران رفتیم با خود غذایی بردیم برای که خود ما داخل موتر خورده باشیم، اینا این رقم بوده. از لحاظ بهداشتی اصلا پاک نیستن، یعنی نظافت اصلا مراعات نمیکنن. نه دل آدم میشه بخوره و مطمئنا اگه خوب خورده شوه باعث مریضی آدم میشه. تا که رسیدگی نشه این نان ای را اصلا قابل خوردن نیست.
رهنا میافزاید که به دلیل طولانی بودن راه به غذای بیشتر نیاز دارند، اما به دلیل حراس از مسموم شدن نمیتوانند در هتل ها و رستوران های مسیر شاهراها غذا بخورند. بلال احمد مظلومیار عامر مسئولیت غذایی ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که تاکنون بررسی های زیاده در قسمت نظافت رستوران های داخل شهرها داشتند و برای بررسی رستوران های مسیر شاهراها نیز برنامه دارند.
در مورد شاهراها با مسئولان موضوع را قبلا شریک کردیم که مشکلات آنجا هم حل شود.
این در حال است که سفر مسیرهای زمینی بین ولایات تا 18 ساعت هم طول می کشد که در این مدت زمان مسافران نیاز دارند که چندین بار غذا صرف کنند. مسافران مسیر شاهراها بارها از موجودیت این گونه مشکلات و نبود خدمات صحی در مسیر شاهراها شکایت کردند، اما از زمان نظام جمهوری پیشین تا اکنون که طالبان حاکم هستند به نظر می رسد که این مشکلات حل نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت حالا 5:23 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. ژکفر احمدی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه آنلاین ملیتری نیوز با سخنرانی تایلر وارگاسن روز، سرباز آمریکایی در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده توجه کرده است. دست و پای او در بمبگذاری انتحاری در جریان روند خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان قطع شده است. بنوشته نشریه، اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان پس از شنیدن سخنان این تکتیرانداز خواستار پاسخدهی پنتاگون در مورد این حادثه شدند. به گزارش ملیتری نیوز، این سرباز ادعا کرده است که بمبگذار انتحاری را پیش از انفجار شناسایی کرده بود. بنوشته نشریه، او هنگام قصه کردن ماجرا گفت که فرماندهان نظامی به او اجازه شلیک به مهاجم را ندادند. در اواخر ماه آگوست سال 2021، زمانی که نیروهای آمریکایی در حال ترک افغانستان بودند، بمبگذاری انتحاری قوی در میان هزاران افغان در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داد. بر اساس آمار رسمی در این رویداد، حدود 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. در این انفجار شماری از سربازان آمریکایی به شمول اندروز و چند شهروند افغانستان هم زخم برداشتند. روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا به زندگی یک بانوی ورزشکار افغان نگاه افغاند است که میگوید با استفاده از مهارت‌های تکواندو علیه حکومت طالبان مبارزه می‌کند. روزنامه همچنان گزارش تصویری از مرضیه حمیدی را در نسخه آنلاین خود منتشر کرده است. به نوشته روزنامه مرضیه 21 ساله پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021 در نوامبر آن سال از افغانستان به فرانسه مهاجرت کرد. او به روزنامه گفته که در بازی‌های بین‌المللی تکواندو در شهر باکو پایتخت آذربایجان در 29 ماه می شرکت می‌کند. بانو مرضی افزوده است چون که در این بازی‌ها در ترکیب تیم پناهجویان خواهد بود، نمی‌تواند بیرق افغانستان را به اهتزاز درآورد. به نوشته روزنامه مرضی گفته که در بازی‌های قهرمانی آذربایجان از طالبان نه بلکه از زنان و در کل مردم افغانستان نمایندگی خواهد کرد. مرضی حمیدی امیدوار است که سال آینده در المپیک فرانسه هم شرکت کند. بنوشته اندپندنت بانو مرضی در ایران به دنیا آمده و اکنون در فرانسه تنها زندگی می کند. این ورزشکار افغان به اندپندنت گفته است از این که از خانواده و دوستانش جدا شده و نمی تواند به کشورش بازگردد، ناراحت و غمگین است، اما او ابراز امیدواری کرده که روز اوضاع بهتر شود.
شمار از دست فروشان ترکاری و میوه در کابل میگویند به دلیل انتقال کراچی هایشان به مارکت های مشخص فروششان کاهش یافته. آنها از شاروالی حکومت طالبان در کابل انتقاد میکنند که بدون در نظر گرفتن موقعیت مناسب آنها را به مارکت های منتقل کردند که دور از چشم مشتریان است. اما شاروالی حکومت طالبان در کابل میگوید این کار را برای نظم شهر انجام داده و به هیچ وجه آن را تغییر نخواهد داد. گزارش بیشتر در این مورد.
یه دیگه خرید مارید نیست که مردم اینجا بیچاره دیگه.
حسین میوه میفروشد. او میگوید شاروالی حکومت طالبان در کابل آنان را به جای نامناسب منتقل کرده. مارکتی که به گفته حسین نه خریدار میوه آنجا میآید و نه هم محیط مناسب دارد.
نوای کراچی را آورده در سرای کیرا بسته کرده دیگه. یه دیگه خرید مارید نیست که مردم اینجا بیچاره دیگه. دیگه توجه نداره که یا چی میکنه و نمیکنه دیگه، فقط در سرای آورده دیگه. این سرای دیگه بیادر سل گو که نه کامکریت داره، نه دیگه قدی نایو گیل بیادر سنگچه مردم دیگه نمیدر خرید ماری دید نیست دیگه.
رازق هم میگوید آخر روز به جای فایده از ترکاری فروشی در مارکتی که شاروالی حکومت طالبان در کابل مانان تعیین کرده تاوان نصیبش میشود. به گفته رازق آنان همچنان مکلفند از بابت جای کارشان هر ماه به حکومت طالبان کرایه بپردازند.
بدل اینجا مارکت میکارست نیست، از سوداست نیست دیگر، قیمتان بالاست، همیچی در غذر به خدا گرفتار شده مانده. از مجبوری بدل اینجا اگر ترسانی مسئله میریم سودا میکنیم، نیست مال ما خراب میشه، نیست میشه بدل یکی برای دکان میره تاوان روی تاوانه.
نعیم یکی دیگر از میوه فروشان کابل میگوید مجبور است به دلیل نبود مشتری در محلی که شاروالی حکومت طالبان برای کارانان تعیین کرده میوه ها را با قیمت بیشتر بفروشد، و اما میگوید با آن هم نمیتواند هزینه هایش را تامین کند. نعیم به رادیو آزادی گفت نانآور یک خانواده 5 نفری است و با کراچی کوچکی که دارد باید ماهانه 800 افغانی کرایه جای را هم به شاروالی حکومت طالبان بپردازد.
همین پروسه که شاروالی را انداخته ما را آورده تا اینجا که ما یک مارکت زده با اون عقیده خود ما بتوانیم به شهروند کمک کنیم، اما نه، برای ما واقعا یک نوع معزل شده. معزل شی است که اینجا کس بلد نیست و این مال هم جنس قیمت است، خیلیش هم خراب میشه.
نعمت الله بارگزی سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل اما هدف از منتقل کردن کراچی های دست فروشان به مارکت های مشخص را ایجاد نظم در سطح شهر عنوان می کند. او به رادیو آزادی گفت کرایه جای مطابق به موقعیت پرفروش، کم فروش و متوسط هر ناحیه تعیین می شود.
در تمام شهر کابل فرق نمی کنه که اینا کدام پیشه دارند، جای ها و سرای های شاروالی کابل مشخص کردن و انتقال شدن و در اونجا فعالیت میکنن و به هیچ عنوان ما اجازه نمیدیم که نظم شهری بر هم بخوره، خصوصا صنف ترکاری و میفروش ها که برشان یک مارکت مشخص تنظیم شده و اونا در اون مارکت فعالیت میکنن و هر کسی که نیاز داشته باشه انشالله با مارکت حضور به هم میرسونه.
او او اما در مورد تعداد کراچی های ثبت شده و مقدار پولی که ماهانه از هر کراچی به دست می آورند جزئیات نداد. کابل شهر پرنفوسی است. پیش از این در مناطق مختلف و پر ازدحام شهر کابل کراچی های دستفروشان به شمول فروشندگان ترکاری و میوه حضور